زندان، زندهدان، خاطرات خانه زندگان، قسمت پنجم. کاش زندگی هم دنده عقب داشت. در بخش پیش با اشاره به کمیته مشترک ضد خرابکاری از حس شریف تنهایی و غمهای عزیزی که قدمش مبارک باد سخن گفتم و شهر دادم بازجویان می‌خواستند در برابر سلول یک زندانی بزرگوار من بروم و با صدای بلند اعتراض کنم که گزارش تو، تکنویسی های تو باعث دستگیری من شده و هر بلایی سرم آمده به خاطر توست. پاسخ من این بود که این کارها دور از مروت است و نمی کنم. اگرچه اسارت اون زندانی من و همه زندانیان در استبداد و بی‌عدالتی ریشه داشت، اما صادقانه درد دل کنم که اون ابتلا ابدا کوچک نبود. گفتم که با دانشجویی به نام طیب سیادتی که او را با دستگاه آپولو شوک الکتریکی داده بودند هم سلول بودم. طیب و بسیاری از دانشجویان دانشکده کشاورزی کرج که سال 1353 به کمیته مشترک کشیده شدند در رابطه با هیچ گروه به اصطلاح برانداز نبودند و با ملاک‌های خود سواک نمی بایستی اون همه آزار ببینند، اما از قالب آنان با کابل و شوک الکتریکی پذیرایی شد. چند روز بعد در اتاق باز شد و سه نفر آمدند تا دیوارها را چک کنند و اتاق را هم وارسی نمایند. یکیشون از روی دیوار خواند: کاش زندگی هم دنده عقب داشت. بعد اون طرفتر از روی دیوار خواند: ما آمدیم و رفتیم، تو هم خواهی رفت. از ما پرسید: شما اینا رو روی دیوار کندین؟ گفتیم نه، با چی بکنیم؟ پرسید: تیزی میزی ندارین؟ ناخونگیری چیزی؟ همه جای اتاق را وارسی نمود، حتی ناخونهایمون را دید و همینطور تکرار میکرد: کاش زندگی هم دنده عقب داشت. بعد با یه چیزی مثل پاشنکش نوشته ها را روی دیوار صاف کرد، تراشید و گفت: مواظب باشین، خودتون کار دست خودتون ندین. اون دو نفر دیگه ساکت ما رو نگاه می کردن. ساعتی بعد تیمسار رضا زندیپور با دو نفر وارد اتاق شدن. اگرچه من و طیب نمی تونستیم بیستیم، اما هر جور بود جلوی پای تیمسار بلند شدیم و سلام کردیم. او با احترام زیاد برخورد نمود و گفت: بفرمایید، بفرمایید بنشینید، و حتی دست منو گرفت، کمک کرد تا بنشینم. اتاق را ورانداز نمود. کف اتاق یک زیلوی پاره و چرک افتاده بود و ما در مجموع چهار پتوی سربازی بیشتر نداشتیم که هر کداممون یکی را به عنوان متراس یعنی دوشک و دومی را برای روانداز استفاده می کردیم. فرنچ یعنی بریز زندان را هم متکا. به سرم زد بپرسم که آخر دلیل این همه آزار چیست؟ و داستان آردی ویراف نامه و الکساندر پروخروف را بگویم و اون همه بلا که بر سرم آمد. اما ترسیدم بدتر بشود و چیزی نگفتم. طیب هم که حال و روزش معلوم بود و احتیاج به گفتن نداشت. بیون که ما حرفی بزنیم، خود تیمسار گفت شما را به اتاق تمشیت بردن چون تعصب دارید. ما هم سکوت کردیم. بعدها که خبر ترور وی را شنیدم اصلا خوشحال نشدم. بگذاریم. طیب انسان با صفایی بود. دیدگاه ماتریالیستی داشت و به شوخی و جدی می گفت مثل همه مارکسیست های مارکس نخونده، مرجع من هم مجله فردوسی بود. البته بخشی از کتاب زمینه جامعه شناسی دکتر آریانپور را مطالعه نموده و جدا از قصه های صمد بهرنگی دو رمان مادر و برگردیم گل نسرین بچینیم را هم خواندم. داشتن همین رمان برگردیم گل نسرین بچینیم برام جرم شده و به خاطر اون حسینی در همین کمیته به من و امثال من کابل میزند. چند روز بعد از سالن داد زدن برای حمام آماده بشید، برای حمام آماده بشید. قرار شد افراد هر اتاق فرنچ زندان را روی سرشون بیاندازن و بیاین جلوی در سلول و هر کسی دستش را روی شانه نفر جلویی بگذارد. صفی بلند تشکیل شد. البته کسی را نمی دید. صفی بلند تشکیل شد و صدای پچپچ مداوم و داد و قال نگهبانها فضا را عوض کرد. گفته شد وقتی زیر دوش می روید بعد از سه تا سوت باید بیاین بیرون، اگه نه با آب خیلی سرد یا خیلی جوش تنبیه می شین و با تنبیه های دیگه. راه افتادیم تا به حمام رسیدیم. افراد هر اتاق می بایست از یک دوش استفاده کنند و این خودش خیلی حالگیر و سخت بود. فرد سوت زننده با کمی فاصله سوت‌ها را می‌زد و نمی‌دونم چطوری ما می‌تونستیم در اون زمان کوتاه خودمون رو بشوییم. ناگهان پشت من داغ شد چون نگهبان با شلنگ محکم به بدن من می‌زد. لیز خوردم و افتادم روی زمین. گفت تو چرا اومدی حموم؟ مگه کوری؟ مگه پاتا نمی‌بینی؟ می‌خوای بیشتر چرک کنه بدبخت؟ لیز خوردن من باعث شد تا با صف نتونم برم. البته او از سر دلسوزی به من زده بود. مرا بهداری که همون نزدیک بود برد پانسمان کرد و طرف بند به طبقه سوم راه افتادیم. یک جا فرنچ را برداشت، یعنی بولیزی رو که روی سرم بود، و پرسید اتاق شماری چنده؟ یه مرتبه دکتر علی شریعتی را دیدم که انتهای همون سالون با لباس خاکستری زندان همون جور که در خواب دیده بودم پیش از دستگیریم ایستاده. ماتم برد. نگهبان گفت واسه چی اینطوری نگاه میکنی؟ ببینم تو اصلا بند چند بودی؟ مگه بند 6 نبودی؟ گفتم نه، من بند 5 بودم. با عصبانیت چشمانمو بست و بدو بدو به بند خودم آورد. هرچی میگفتم لطفاً یواش یواشتر، گوشش بدهکار نبود. با خودم عهد بستم به امر و نهی اون بازجوی مغولی اعتنا نکنم که گفته بود شخصی در همین کمیته علیه تو گزارش کرده و در واقع او به تو لگد و کابل زده، نما میبرندت دم در سلولش، بلند بلند باید بگی فلانی فلانی تو باعث دستگیری من شدی تا آزاد بشی. و من به او گفته بودم این کارا دور از مروته و من نمی کنم. به سلول برگشتم اما در رخت خودم نبودم. ذهنم جای دیگر بود و پی یک نقطه اتکا می گشتم و از خودم می پرسیدم در جهانی که همه پدیده ها در این حرکت رو به میرایی و ایستایی دارند و بر اونها آنتروپی و کهولت حاکم است، آیا وجودی هست که آنتروپی را پس بزند و به معنی واقعی کلمه قابل اتکا باشد؟ به خودم می گفتم زمانی میرسد که نزدیکترین کسان ما هم به ما پشت میکنند. همه نفرین ها و آفرین ها، همه های و هوی ها و همه هوراها بی ثمر می شود و دستگیره ها یکی بعد از دیگری می لغزند. اما او هست، او که در جایی جز همه جا نیست. او برایم نه مخلوق ذهن، نه روح این جهان بیروح، نه توجیهگر شقاوت، اسارت و از خود بیگانگی، بلکه راز رازها و قانونمندی قانونمندی ها بود. متاسفانه روزهای بعد طیب را بردند و من بیمار شدم. جدا از غمی که بر دلم بود، هم هماتوری خون در ادرار ادامه داشت و هم دچار یبوست شدید شدم. نگهبان چند قرص زرد سگوش به من داد و گفت بپا یبوستت تبدیل به اسهال نشه، در بزنی وا نمی کنم، باید به کاسه غذات متوسل بشی. بعد دوباره اومد و دوتا قرصا را گرفت، گفت یکی بستته. در زندان همه چیز یک نواخت و بیرنگ و بدون تنوع است. اصلا زندان یعنی همین. سلول ها مثل هم، دیوار ها مثل هم، سرد، ساکت، بیرنگ، لیوان و کاسه، دستشوی و بازجو، همه واحد و یک جور، لباسی که می پوشیدیم، همه چیز بوی سکون و یک نواختی می داد. پیش خودم فکر می کردم باید به این زندگان رنگ و تنوع بدهم از هر راهی که ممکن است. با خمیر نان گل درست می کردم که گرچه گلی بود و رنگ نداشت، اما از گل و رز و یاسمن هم رنگین تر و زیباتر می نمود و عطرش مرا مست می کرد. می آمدن می گرفتند و می شکستند، اما من دوباره از نو می ساختم. اون روزها صدای تپ و توپ می شنیدم و انگار یک چیزهایی به دیوار می خورد، اما نمی دانستم چیست. بعدها بود که فهمیدم یکی مرس می زده است. پس از یکی دو روز تنهایی جوان رعنایی را به سلول آوردند به نام یوسف، یوسف کشیزاده. یوسف ترک بود و زاده مشکین شهر، از دانشکده فنی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده بود. به راستی انسان والایی بود. از او به جای کبر و غرور وقار و فرزانگی میبارید. با اینکه وی را به سختی شکنجه کرده بودند، خنده از لبانش قطع نمیشد. در مقابل شکنجه های یوسف، شکنجهگران مرا ناز کرده بودند. برای نخستین بار نام فدایی شهید مرضیه احمدی اسکویی را از او شنیدم. گویا یوسف توسط وی به فدایان خلق پیوسته بود. می گفت مرضیه معلم بود و شعر هم می سرود. صمد بهرنگی هم معلم بود. علیرضا نابدل هم که 22 اسفند سال 50 به شهادت رسید معلم بود و البته شعر می سرود. اسخر حریسی، محمد تقی‌زاده چراغی، عبدالمناف فلکی، اکبر مؤید، جعفر اردبیلچی، آنها هم به نوعی آموزگار و اهل قلم بودند. اواخر سال گذشته اسفند 52 اعدام شدند. البته کاظم سعادتی زنده دستگیر نشد و بهروز دهقانی زیر شکنجه جان داد. یوسف از مرضیه احمدی اسکویی خیلی صحبت میکرد و چند شعر از او به زبان ترکی خواند. میگفت مرضیه دانشگاه تبریز را رها کرد و رفت تهران دانشسرای عالی سپاه دانش. زنی شجاع و خونگرم و خاکی بود. حتی کارگران کورپسخانه های خاتون آباد او را از خودشون میدونستند. مرضیه درباره کارگران کورپسخانه چند مقاله تحقیقی داشت. به روستاهای ورامین و شهرهای اطراف می رفت و کتابخانه های زیادی برای بچه های روستا ساخت. سال 49 در دانشسرای عالی سپاه دانش ساواک دو دانشجو را دستگیر کرده بود. اسفند همون سال با تلاش مرزیه دانشجویان به اعتصاب قضا دست دادن و ساواک مجبور شد اون دو دانشجو را آزاد کند. پرسیدم مرزیه احمدی اسکویی جزو چه گروهی بود؟ گفت فدایان. البته او پیشتر در فکر مبارزه مسلحانه بود و با مصطفی شایان و نادر شایگان و حسن رومینا و نادر عطایی فعالیت مخفی داشت، ولی در سال 52 تشکیلاتشون لو می رود و تعدادی از رفقایش کشته و دستگیر می شوند. او بعداً به فدایان پیوست. اردیبهشت همین امسال سال 53 مرزیه رفته بود شیرین معاذد را از تور ساواک نجات بده که نشد، هر دو به دام افتادند و کشته شدند. یوسف تعریف می کرد و می گریست. حیدر بابای شهریار را از حفظ بود و می خواند حیدر بابا ایلدریملار شخاندا سلر سلر شقل دیوب آخاندا قزلار اونا صف باغلیوب بخاندا سلام السون شوکتوزه ایلوزه منیم ده دیر عدیم گلسین دیلوزه حیدر بابا آقا جلارون اجالدی اما حیف جوانلرین قجالدی حیدر بابا درختانت قد کشید اما دریغ که جوانانت را قد خمید بره ها را لاغری آمد پدید ظلمت شب به روشنی چیره شد چشمان گرگ در سیاهی خیره شد. یوسف خیلی باسواد بود و من تحت تأثیر دانش و وقار او بودم. با این حال خودش از خودش راضی نبود. می گفت با اینکه شب و روز سرم توی کتاب بود و رفقایی مثل مرزیه هم بالای سرم بودند، اما از مارکس و مارکسیز چیز زیادی حالیم نیست. نه من، شاید بزرگتر از منم نمی دونن. ما جامعهمون رو نمیشناسیم، دشمنمون رو نمیشناسیم، تازه خیلی چیزا توی کتاب نیست، باید رفت و دید، رفت و حس کرد. فقط با کتاب نمیشه همه چیز را فهمید، اما کتاب لازمه، مهمه. گفتم در جامعه پر از سانسور و سرکوب که حتی رمان گل نسرین بچینیم ژان لافیت جور میشه. در سلول قبلی دوست من به خاطر شلاق خورده بود، چجوری در چنین جامعه‌ای میشه با دست باز مطالعه کرد؟ گفت آره، اما این دلیل بیخبری ما نمیشه. بذار من خودم اون چی رو که خوندم تعریف کنم. همین رمان که تو گفتی گل برگردیم گل نسرین بچینیم، به اضافه مادر ماکسیم گورکی، نان و شراب سیلونه و خلاصه دستنویسی از رمان شکست اثر الکساندر فادایوف، اینا رو مطالعه کردم. کتاب اصول مقدماتی فلسفه یا جورج پولیستر را ورق زدم اما نخوندم. زیرنویس های کتاب مارکس و مارکسیز را که دانشگاه تهران چاپ کرده و نقل قولایی از مارکس و انگلس و لنین و اینا داره مطالعه کردم. همچنین چکیده دو کتاب از لنین و نکات مهم کتاب شناخت ما رو هم یکی برام تعریف کرده. کتابی از مصطفی شایان و چند مقاله که رفقای سازمانی نوشتن و یه چیزای متفرقه. همین و بس و این کافی نیست. نان و شراب سیلونه سال 1936 نوشته شده و من بعد از حدود 40 سال اونا میخونم. من هنوز با متن کامل مانیفست کمونیست که 126 سال پیش یعنی 1848 میلادی مارکس و انگلس نوشتن آشنا نیستم. تنها میدونم که گفتن کارگران جهان متحد بشید، چیزی از دست نمیدین غیر از زنجیرهای پاتون. من میدونستم فادایوف در اعتراض به اون چه سانسور و سرکوب زمان استالین مینامید خودکشی کرده و نامه افشاگرانه مهمی هم به عنوان وصیت باقی گذاشته است، اما به یوسف نگفتم. بعدها که در قصد همدیگر را دیدیم در این مورد حرف زدیم، ولی او باور نمی کرد. وقتی به قصد برسیم در این مورد توضیح خواهم داد. رمان مزبور را افسر شریف توده‌ای آقا رضا شلتوکی به فارسی ترجمه کرده است. سال 55 در وکیل آباد مشهد نامه فدایوف را به ایشان به آقای شلتوکی هم گفتم و شگفتا که او نیز اون را انکار نمود. بگذر. یک بار یوسف را برای بازجویی بردن. وقتی برگشت گفت میدونی چی شده؟ بیرون سالون که بازجو منو میبرد یه مرتبه پام خورد به یه چیزی، پرت شدم زمین و فرنچ روی سرم کنار رفت. افتادم روی یک زندانی که به شکل وحشتناکی شکنجه شده بود، شاید تیرم خورده بود. من که افتادم دار زد، آخ مردم، ای خدا ای خدا. بازجو 3-4 تا لگد محکم به او زد و پشت سر هم میگفت عزت بی شرف نوش جونت. شاید اسمش عزته، نمیدونم، فکر میکنم مذهبی بود چون همش خدا خدا میکرد. ما مارکسیست ها خدا را زایده ی ذهن انسان میدونیم، مخلوق او و نه خالق او. پرسید نظر شما چیست؟ گفتم اجازه بدید در این مورد حرف نزنیم. گفت نه، شاید هیچ وقت همدیگر رو ندیدیم. مارکس میگه خدا روح این جهان بیروحه. گفتم خب من نظر او رو قبول ندارم، ولی در این باره صحبت نکنیم. گفت ممکنه دیگه هم دیگه رو نبینیم. گفتم انشالله میبینیم. بعدها در قصر به من گفت اسم اون بابا که در سلول برات تعریف کردم عزت شاهی بوده، از مجاهدین که به شعبان بیمخ هم تیر زده است. عزت شاهی البته با مجاهدین بود ولی با اونها نماند. از یوسف مرس زدن را که گویا ساموئل مورس دانشمند و نقاش آمریکایی سال 1835 میلادی ابداع کرده یاد گرفتم. حالا کد مورس روشی برای انتقال پیام و اطلاعات که در اون از یک رشته نشانه‌های بلند و کوتاه استاندارد به نام خط و نقطه استفاده میشه. اما در زندان مورس اینجوری نبود. مورس زدن ترتیب خاصی داشت. 32 حرف الفبای فارسی را با همون ترتیبی که دارن به 4 دسته 8 حرفی تقسیم می‌کردیم. هر دسته 8 حرفی یک ردیف را تشکیل می‌دادند و 4 ردیفی که به این شکل درست می‌شدن به ترتیب زیر قرار می‌گرفتن: الف ب پ ت س ج چ ح ستون اول 8 تا، خ دال زال ر ز ژ سین شین ستون دوم، صاد زاد تا زا عین قین ف قاف ستون سوم و کاف گاف لام میم نون واو ه ی ستون چهارم. به هنگام زدن مورس فرستنده پیام با زدن ضربه شماره ستون را مشخص میکرد و با ضربات بعدی شماره حرف را در ستون. مثلا برای اینکه بنویسیم سلام، خب سین در ستون دومه، لام در ستون چهارم، الف در ستون اول و میم در ستون چهارم. دو بار دو ضربه پیاپی میزدیم، یعنی حرف اول واژه در ستون دوم است. بعد از کمی مکس 7 ضربه پشت سر هم میزدیم که یعنی سین، و به همین ترتیب لام و الف و میم تا آخر. یوسف نازنین را از پیش من بردن و در کمیته مشترک برای من انگار زمان ایستاد. تنها شدم و تابلوی تداوم حافظه اثر نقاش اسپانیایی سالوادور دالی که به نوعی قفل شدن زمان را به تصویر کشیده و هزار فکر دیگر به سراغم آمد. بلا تکلیفی و تنهایی و درد آزارم می داد. تصمیم گرفتم هر جور شده در سلول پاشم قدم بزنم و سر پا بیستم. به تجربه دریافتم که قدم زدن در یک مسیر دایره شکل زود خستم می کنه. به همین دلیل مسیر 3 گوش و 4 گوش رو انتخاب می کردم و شلشلی دست به دیوار می رفتم. هرچه شعر و ترانه و آیه و رمان و خاطره داشتم به یاد می آوردم تا از تنهایی به درآیم. سوره شعرا و چند سوره کوچک را از بر بودم و مدام زمزمه می کردم. قسمتی از حیدر بابا را هم از یوسف یاد گرفته و تکرار می کردم. یک مرتبه این یا اون خاطره یه چرکین ولی دلچسب می افتاد وسط و سوره موره و حیدر بابا از یادم می رفت و هر زندیشی مرا به خماری می کشید. می نشستم و با خودم ور می رفتم. دو سه روز بعد با دانشجویی به نام علیرضا جلوخانه آب کناری هم اتاق شدم. جوان شوخ و خوشمشربی بود. همش می گفت بی خیالش. او به مجاهدین گرایش داشت. وی را ناکار زده بودم. با هم درباره ستارخان و علی مسیو تعریف می کردیم. می گفت رژیم پیچیده نیست، ما ساده هستیم. بدون یک ایدئولوژی و یک سازمان رهبری کننده محال است به جایی برسیم و نمی رسیم. یکی دو روز با هم روزه گرفتیم. چندی بعد مرا از اونجا بردن به سلول دیگر و با مهندس سلیمان تیکان تپه هم سلول شدم. سلیمان کرد و خیلی افتاده بود و من از او از همه کسانی که با آنها هم سلول شدم زیاد آموختم. بازجو یک روز به من گفته بود آیا غیر از نامه احسان و دیدار با دکتر شریعتی و مسائل دانشگاه موردی هست که تو به ما نگفته باشی؟ برو فکرتو بکن، بیا خودت بگو تا کار به جاهای باریک نکشه. من این رو به سلیمان گفتم و پرسیدم منظور او چیه؟ گفت بابا جان یک دستیست، یک دستی زده همین. گفتم چون شما کردی من یک سوال بکنم. من میخواستم در مورد قادر شریف که سال 47 اونو در بانه در روستای آلوت دیدم بگم. داد زد مگه عقلت از دست دادی؟ یک کلمه اشاره کنی دخلت اومده، پروندت بسیار سنگین میشه و شاید الکلکی به تو حکم دخول در دسته اشرار رو بدن. مبادا گولشونو بخوری ها. هرچی پرسیدن بگو همینه که تا حالا نوشتم. پاسخت باید محکم، متین و کوتاه باشه. از حاشیه رفتن پرهیز کن. اگه سوال کرد سوالشو با سوال پاسخ بده، شاید به موضع دفاعی بیفته و توضیح بیشتری بده. گول نیرنگ ها و فریبکاری بازجو رو نخور. شاید از پدرت هم مهربونتر باهات حرف بزنه. ممکنه بلوف بزنه که ما همه چیزا میدونیم، بگو. تو هم جواب بده خب شما که از همه چیز با خبرین چه احتیاجیه که من چیزی بگم. از دروغ گفتن به بازجو نترس، نمیری تو جهنم. گفتن بله به بازجو به مانند سرنیزهی در زیر گلوی آدمی است که با هر بار گفتن اون بیشتر به گلوش فرو میره. یادآوری کنم که قادر شریف یکی از مبارزین فداکار کردستان ایران بود که متاسفانه نسل جدید او را نمیشناسد و به دلیل تنگ نظری های حزبی و گروهی کمتر از او یاد شده است. وقتی میخواستم درباره او در ویکی‌پدیا بنویسم مدت ها طول کشید تا قبول کردن. میگفتن او کیست؟ نام اصلی وی هاشم اقل‌الطلاب بود و او را هاشم فقیه صالحی و مام سلیمان هم صدا میزدن. قادر شریف یکی از چهار نفری است که در تابستان 1342 کمیته بازسازی حزب دموکرات کردستان ایران را تشکیل داد. پس از ضربات پی در پی ساواک به جنبش مسلحانه در کردستان ایران، پیشمرگه ها از ایران رفته و در کردستان عراق جمع می شوند. قادر شریف که گرایش چپ هم داشت خود را به روستای بکرجو رسانده و به کمک جلال طالبانی و کادر سازمان انقلابی به جمع و جور کردن پیشمرگان که از خلع رهبری رنج می بردند پرداخت. قادر شریف جدا از سلاح به بینش سیاسی و بالاتر از آن به افتادگی مسلح بود. در میان روستاییان کردستان محبوبیت بسیار داشت. سال 1347 که به روستاهای سیاهومه و آلوت در بانه رفته بود، روستاییان گروه گروه به دیدارش رفتند و من از نزدیک شاهد بودم. من او و رزمندگانش را سال 47 در بانه در مسجد روستای آلوت دیدم. البته در کمیته مشترک از ترور قادر شریف خبر نداشتم. سال 1348 زمانی که او به مسجدی در سلیمانیه به توالت می رود، فردی که گفته می شود از گماشتگان ساواک بوده با پرتاب نارنجک از توالت کناری او را به قتل می رساند. بگذاریم. زخم پاهای سلیمان تازه بود و نمی تونست دستشویی بره. گفتم حتی المقدور کمکت می کنم. گفت بابا جون من بیشتر از 80 کیلو وزن دارم، تو خودت شلشلی را میری. بعض وقتا کولش میگرفتم و یکی دو بار هم خوردیم زمین. یک بار سلیمان گفت من جلوی اتاقی که بازجویی میشدم یه نفر رو که ریش بلندی داشت به تورها بسته بودند و میزدند و او داد میکشید الله الصمد الله الصمد. سرش بزرگ و صورتش کج و خونین و عجیب شده بود. فکر میکنم آخوند بود. گفت صمد یعنی چی؟ گفتم یک بخشی از سوره توحید در قرآن است الله الصمد. اصرار کرد یعنی چی الله الصمد؟ لطفا بگو. نمیخواستم بحث مذهبی پیش بیاد، به خصوص که صادقانه بگم من دغدغه دینی نداشتم. نمیگم این بده، ولی من دغدغه دینی نداشتم. دغدغه من آزادی بود. معتقد بودم مضمون پیام انبیا و اولیا هم جز این نیست و نمیتونه و نباید یک معتقد به دین با بی‌عدالتی و استبداد کنار بیاد. بیش از این چیزی برام روشن نبود و در اون اصلا کند و کاو نکرده بودم. بعدها بود که دیدیم استبداد زیر پرده دین چگونه بر کلمات طیب سوار می شود و هزاران یوسف و سلیمان را به رگبار می بند. سلیمان پرسید الله الصمد یعنی چی؟ لطفا خلاصه نگو، شرح بده. گفتم صمد یکی از نامهای خداوند است و بیش از یک بار هم در قرآن نیامده. در لغت به معنای قصد و آهنگ و توجه به سوی کسی یا چیزی است. در یک نیایش آمده اللهم الیک صمدت من ارضی، یعنی خدایا از شهر و دیارم قصد و آهنگ تو را کردم. از صمد الذی لا جوف له، صمد اونی که تو خالی نیست، وجود بسیطی که به قول ملا صدرا از چیزی ترکیب نشده، بسیط الحقیقه، کل الاشیاء لیس به واحد منها. الله الصمد یعنی خدا خلایی نداره، تو خالی نیست و به عبارتی مادی نیست، برخلاف ماده که از اتم ها ساخته شده و درونش خالی است. او صمد است، تو خالی نیست. همینطور که میگفتم نمیدونم چرا دلم شور میزد. ناگهان در سلول باز شد و نگهبان گفت کی بود صمد صمد را انداخته بود؟ من دستم رو با ترس و لرز بلند کردم. گفت بیا جلو ببینم. گفت گوه میخوری اینجا از این حرفا میزنی؟ روحیه میدی ها؟ حالیت میکنم. گفتم اشتباه میکنین. زد توی گوشم و اومد داخل سلول دیوارها را چک کنه. متاسفانه چند روز پیش من زیر یک زیلو یک سنگ کوچک اندازه یک ناخون پیدا کرده و لبش را ساییده بودم به زمین تا تیز بشه. بعد کنار دیوار نوشته بودم این شبهای ظلمانی سپری می شود و آفتاب توحید خواهد دمید. داد زد از شما دوتا یک اینا نوشته، اینجا قبلا چیزی نبود، تازه هم نوشته شده. من گفتم ایشون هیچ تقصیری نداره، خواب که بوده من نوشتم، ببخشید. گفت ببخشید بی ببخشید، اینقدر بهت شلاق میزنن که هیچ کارخونه نتونه برات کفش بدوزه. بعد منو بیرون کشید و ته را داد دستم، گفت میری اون بالا، از بالای سالون تا آخر ته میکشی. خوشحال شدم که بیشتر گیر نداد، به خصوص که ته کشیدنم خودشی امتیاز بود و به همه کس نمیدادن. شروع کردم به ته کشیدن. اومد بالای سرم گفت نخیر آقا، اینجوری برای عمت خوبه، توقف ممنوع، پشت سر هم باید ته بکشی، به هیچ وجه به هیچ وجه من الوجود خستگی نباید در کنی. تا کمی صبر میکردم و مکس محکم لگد میزد. گفتم شما میبینین که من حالم خوب نیست؟ گفت به درک، یالا به جون. اون روز انقدر منو اذیت کرد تا اینکه سرم به شدت گیج رفت و از کوفتگی افتادم کف سالو. وقتی به سلول برگشتم سلیمان خیلی ناراحت بود، پشت سر هم فوش میداد و آخر سر گفت اینا مریضن، اینا مریضن که بی خود و بی جهت اذیت میکنن، ما که حرف سیاسی نمیزدیم. بعد گفت امیدوارم به همینجا خط بشه. روز بعد یکی اومد و منو صدا زد، به جای فرنچ یعنی بولیز زندان چشمانمو با دستمالی محکم بست و با خودش برد. به کجا؟ نمیدونم. این مجهول همیشه رنجاور بود، نمیدونستی کجا و برای چی تو را میبرم. رفتیم طبقه پایین، همونجا که قبلا پذیرایی شده بودم. نگهبان منو وسط حیاط گذاشت و گفت جم نخور. یک نفر اومد یه چیزی مثل افسار انداخت گردنم و با خودش کشید بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه، برد نزدیک حوض. بعد یکی دو نفر به زیر باسنم تند و تند شلاق می زدند و به من می گفتند باید بدویم. یکیشون پشت سر هم تکرار می کرد با مسخره این شبهای ظلمانی سپری نمی شود، نمی شود، می شود، نه خیر، می شود، نمی شود. همین فرد منو به طبقه سوم برد در یک سالن و اونجا انداختم زمین و گفت باید چهار دست و پا را بری. چهار دست و پا را برو حیوان. بعد سوارم شد، گفت حالا الله الصمد را تفسیر کن. آخرشان مجبورم کرد چندین بار بلند عرعر کنم و بگم گفت خوردم، گفت خوردم. کمی بعد یه نفر دیگه اومد منو از زمین بلند کرد، افسار را در آورد و گفت چه کارش دارین این بیچاره را؟ با خودش برد توی اتاق، یه لیوان شیر به من داد و گفت شما خیال براتون داشته، فکر نکنین تهمتنید و ما دیو سفید. بعد پرسید تو میخوای آدم بشی یا نه؟ میخوای برگردی سر درس و تحصیلت یا میخوای در هلفتونی بمونی؟ حرف زدم منظوره چیه؟ گفتم البته که دوست دارم برم سر درس و تحصیل. گفت برای خودت میگم، اگه میخوای آزاد بشی باید نشون بدی تعصب نداری، تعصب یه جرمه، در کتاب حقوق تعصب یه جرمه. ببین در کمیته مشترک علی شریعتی زندانیست، میبرم از دم سلولش، با صدای بلند اسم وی رو ببر و بگو تو باعث دستگیری من شدی. آه از نهادم برآمد، حرفشو قطع کردم و گفتم اگه اونطور که میگین ایشون برای من گزارش داده پس خودش اطلاع داره، چه نیازی است من بگم و او بشنوه. یه مرتبه براق شد و با عصبانیت گفت زر زیادی نزن بدبخت، دوباره میگم ما به این کار نیاز نداریم، برای خودت میگم، برای خودت میگم تا آزاد بشی. گفتم من الانم آزادم و گریستم. پرسید بالاخره میری یا نه؟ گفتم سرمان ببرند، سرمان ببرین نمیرم. گفت حالا کی خواسته سر تو انا ببره، برو گم شو. منو به سلول دیگه ای بردن. دو سه روز بعد نگهبان اومد و گفت شما بیا یه مژده دارم، از اینجا میری. فرنچ انداخت روی سرم و برد بیرون. هیچ وقت اون روز را فراموش نمی کنم. غرق شادی بودم و انگار توی هوا می رقصیدم و لیلی لیلی می کردم. یک مرتبه سرگرد وزیری رو با همون فرد که روز اول ورودم به کمیته لگد بارانم کرده بود دیدم. برق از من پرید. گفتم ای دادم وای، حالا بیا و درستش کن. باز گرفتار این بی همه چیزا شدم. خوشبختانه چشمشون به من نیفتاد. خلاصه با چند نفر دیگه رفتیم بیرون. بعد یک زن زندانی هم به ما اضافه شد. مأمور ساواک که پیراهنی سبز و شلوار لی پوشیده بود با ادا و اطوار ترانه میخواند. رفتم که رفتم بی وفا، رفتم که رفتم. مثل ندید بدیدا خیلی تعجب کردم. پیشتر فکر میکردم همه ساواکی ها اوورکوت مشکی و عینک دودی دارن و چپچپی نگاه میکنن. خلاصه همه اون سوار ماشین شدیم با چشمان باز و او رفتم که رفتم را میخوند. دوباره رنگ آفتاب را می دیدم و مردمی که از این سو به اون سو می رفتند. حرکت ماشین، هیاهوی جمعیت، سر و صداهای درهم خیابانی، صدای بوق اتوبوس ها و ماشین ها برای من زیباترین سمفونی دنیا بود. بال در آورده بودم. به یکی از بچه ها گفتم ما داریم کجا میریم؟ گفت هر جا بریم از این جهنم بهتر. مأمور ساواک گفت خفه حرف نزنید، ولی او سخت نمی گرفت. گفت میبرم تو قصر. همه با هم گفتیم هورا. رفتن به زندان قصر به خاطر نجات از کمیته واقعا رفتن به قصر را تداعی میکرد، به کاخ. ما به جایی میرفتیم که پیشتر قصر شاه بود و اکنون در حال حاضر موزه شده است.